شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا آنچه در این ایستگاه 19 رادیو فردا خواهید شنید: ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دولت، آیا مکانیزم ماشه فعال می شود؟ تلاش برای بازگشت به میز مذاکره، آمریکا میگوید مذاکره میکنیم، ایران میگوید جدی نگیرید. و افزایش چشمگیر وزارت واردات نفت ایران توسط چین در ماه جاری میلادی. قبل از اینکه به این موضوعات بیشتر بپردازیم، به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخر خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه، درود بر شما.
درود بر شما. عصر بخیر شنونده عزیز. ایران روز جمعه با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها شکایت کرد. در این نامه که خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر نوشته شده، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این حملات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل توصیف کرده. این شکایت در حالی ثبت شده که پس از چند روز درگیری اکنون آتش بس میان دو طرف برقرار شده. اسرائیل و شماری از کشورهای غربی نگرانند که ایران در حال تلاش مخفیانه برای ساخت بمب اتم باشد. ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ایش تنها اهداف غیر نظامی دارد. خانواده های سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، روز جمعه خواستار ارائه فوری نشانی از زنده بودن آنها شدند. این درخواست پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران، جایی که این دو نگهداری می‌شوند، مطرح شد. فرانسه با محکوم کردن این حمله اسرائیل را متهم کرده که جان شهروندانش را به خطر انداخته است. دختر ژاک پاریس گفت خانواده ها وحشت زده و مستاصل هستند و از مقامات ایرانی خواست برای آزادی فوری این دو اقدام کنند. آخرین تماس تایید شده با آنها 9 خرداد ماه در جریان یک ملاقات کنسولی بوده. خانواده ها خواستار حمایت دولت فرانسه برای خارج کردن این دو نفر به دلیل وضعیت اضطراریشان هستند و همزمان درخواست رسمی برای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در حال تهیه است. گروه های حقوق بشری تهران را به استفاده از بازداشت شدگان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی متهم می کنند، ادعایی که البته ایران آن را رد می کند. صادرات نفت ایران به چین در 20 روز اول ماه جاری میلادی به رکورد بیش از 1,800,000 بشکه در روز رسید. داده های مؤسسه ورترسکا نشان می دهد این افزایش پیش از تشدید درگیری های اخیر ایران و اسرائیل و در پی افزایش تقاضای پالایشگاه های مستقل چینی رخ داده است. طبق گزارش شرکت کپلر، متوسط واردات نفت و معدنیات گازی ایران توسط چین تا ششم تیر ماه به 1,460,000 بشکه در روز رسیده که به نسبت ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است. به رغم این روند، تحلیلگران از کاهش صادرات نفت ایران در نیمه دوم ماه و در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به این کشور خبر دادند. تحلیلگران معتقدند ادامه وقفه در صادرات ایران میتواند باعث کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت نفت شود. وزارت بهداشت ایران در گزارشی رسمی اعلام کرد که در حملات اسرائیل به ایران 627 تن کشته و 4870 تن زخمی شدند. این گزارش که تنها بر اساس آمار بیمارستان‌های تابع این وزارتخانه است، بیشترین آسیب دیدگان را مربوط به استان‌های تهران و کرمانشاه قلمداد می‌کند. استان‌های خوزستان، لرستان و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند و این در حالی است که نهاد حقوق بشری هرانا در گزارشی مستقل آمار واقعی کشته شدگان را بسیار بالاتر و دست کم 1190 نفر اعلام کرده. از سوی دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تایید کردند که در میان کشته شدگان 35 فرمانده نظامی و 14 دانشمند هسته‌ای نیز حضور داشتند. وزارت بهداشت میگوید اکثر قربانیان در محل حمله و پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان باختند. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که حملات ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران واقعا مؤثر بوده است. او افزوده بدترین سناریو این خواهد بود که تهران اکنون از پیمان جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. همچنین گفت که در تلاش است برای حفظ این پیمان که هدف آن محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، در روزهای آینده با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کند. ایران در سال 1970 میلادی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را یا همان NPT را تصویب کرد و متعهد شد که مواد هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند. و کوتاه بشنوید که سخنگوی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که منع پروازهای هواپیماهای مسافربری و باری در حریم هوایی مناطق شمال، جنوب و غرب ایران تا ساعت 14 روز شنبه تمدید شده است.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
عباس راخشی وزیر امور خارجه ایران هر گونه گفتگو و تماس با مقامات آمریکایی برای تعیین دور بعدی مذاکرات هسته‌ای رو که با آغاز جنگ 12 روزه ناتمام مونده رد کرد. همزمان با ابلاغ مصوبه مجلس به دولت برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای اروپایی به ایران هشدار دادند که قطع بازرسی‌های آژانس و خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT تهران را از رسیدن به توافق جامع دور می‌کند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
پس از اینکه 3 کشور آمریکا، اسرائیل و ایران پیروزی خود را در جنگ 12 روزه اعلام کردند، در روزهای اخیر بار دیگر بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای به موضوع روز تبدیل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه میگویند تهران پس از حملات بی‌وقفه به تأسیسات هسته‌ای، نظامی و موشکی خود اکنون آماده مذاکره و رسیدن به توافقی جامع است. دونالد ترامپ از بازگشت به گفتگوها در هفته آینده خبر داده. و استیو ویتکوف هم میگوید تماسا با تهران ادامه دارد.
We're having conversations with the Iranians. There are multiple interlocutors who are reaching out to us. And I think that
اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مسئول مذاکرات هسته‌ای و پیشبرنده سیاست خارجی علی خامنه‌ای از سرگیری مذاکرات را رد می‌کند و می‌گوید دیپلماسی ادامه دارد، اما بازگشت به مذاکرات با آمریکا موضوعی است که در حال بررسی است و به منافع ملی بستگی دارد.
ولی اینکه به طور مشخص به مذاکره با آمریکا برگردیم یا برنگردیم یک موضوع خاصی است که داره بررسی میشه. بستگی داره که منافع ما چگونه به اصطلاح اختزا بود. هیچ توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفت. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره.
آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مذاکره پدیده است که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و با توجه به منافع ملی درباره آن تصمیم گیری می شود گفت
هنوز زود هست با اینکه ما قضاوت بکنیم آیا امکان یک مذاکره و یک مذاکره موفق حالا وجود داره یا نه. کسانی که میگن برگردیم به میز مذاکره باید مشخص کنن منظورشون دقیقاً کدوم میزه و با چه مشخصاتی.
از سوی دیگر آمریکا که پس از جنگ 12 روزه با دستی پر وارد روند گفتگو و معامله با ایران می شود، خطوط قرمز خود را روشن‌تر و شفاف‌تر بیان کرده است. آنطور که استیو ویتکوف در روز چهارشنبه اعلام کرد، عدم هر گونه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران و استفاده تسلیحاتی از برنامه هسته‌ای.
Enrichment is the red line and beyond enrichment weaponization is the red line.
تهران هم بارها تأکید کرده که در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست، ولی غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور خط قرمز جمهوری اسلامی است و قابل مذاکره هم نیست. موضوع غنی‌سازی در ایران که در چند دور مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن تهران مطرح شد، قرار بود در دور 6 مذاکرات در عمان پیگیری شود که با آغاز جنگ 12 روزه بی نتیجه ماند. اما دونالد ترامپ که با اعلام پیروزی و ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ایران خواهان بازگشت به میز مذاکره است، اکنون سیاست هویج و چماق جورج بوش پسر را پیش می‌برد. اظهارات اخیر او درباره اجازه فروش نفت به چین تعریف و تمجید از توانایی‌ها و امکانات ایران برای تبدیل شدن به کشوری مرفه و بسته مشوق‌های اقتصادی از جمله این سیاست‌های تشویقی آمریکا هستند. روز گذشته شبکه خبری CNN به نقل از 4 منبع خود گزارش داد که سرمایه گذاری 20 تا 30 میلیارد دلاری از طرف احتمالاً کشورهای عرب منطقه برای ساخت یک برنامه هسته‌ای بدون غنی‌سازی، لغو برخی تحریم‌ها و اجازه دسترسی ایران به چند میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده‌اش از جمله سیاست‌های تشویقی واشنگتن است. اما در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی به اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های علنی خود درباره ادامه مذاکرات و بحران هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند، کشورهای اروپایی هم در تلاشند نقش تعیین کننده‌ای در این روند بازی کنند. آلمان، بریتانیا و فرانسه که شرکای اروپایی برجام هستند، در روزهای پس از جنگ تأکید بیشتری بر دیپلماسی داشتند و همزمان قدرت و اختیارات خود برای فعال ساختن مکانیزم ماشه جهت بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به تهران یادآوری کردند. جدیدترین اظهار نظر سخنان روز پنجشنبه یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان است که به شبکه ضد اف آن کشور گفت اروپا دست بالا را در گفتگوها دارد و واشنگتن هم این را می‌داند و اروپا در هماهنگی با آمریکا از این ابزار استفاده خواهد کرد.
Wir haben übrigens ein ganz gutes Blatt. Die Europäer können den sogenannten Snapback-Mechanismus auslösen. Das
heißt, عباس عراقچی هم این موضوع را تایید کرده و گفته است که با اروپایی ها در تماس است.
خب اونها امکانشو دارن، آمریکا امکانشو نداره چون از برجام خارج شده. اروپایی ها این امکان رو دارند. اروپایی که میگم یعنی یا انگلیس یا فرانسه. به عنوان عضو دائم شورای امنیت امکان فعال کردن این مکانیزم رو دارن. ولی من تو همین جلسه جمعه یکی از بحث‌های چالشی ما همین این بود که براشون روشن کردم و صراحتا گفتم که این بزرگترین اشتباه تاریخی اروپا این خواهد بود که از این مکانیزم استفاده بکنه.
درخواست دیگر اروپا از ایران اجازه ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و ادامه همکاری با این نهاد سازمان ملل است که آقای عراقچی این موضوع را هم به تصمیم شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است. در روزهای پس از جنگ، اصولگرایان تندرو در ایران نه تنها خواستار قطع همکاری با آژانس شدند، بلکه خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT را هم ضروری دانستند. موضوعی که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه تهران را از آن برحذر داشته و گفته است بدترین سناریو خروج ایران از MPT است.
خب همانطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، ایران یک قدم دیگر به سوی قطع همکاری خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برداشت و روز پنجشنبه تعلیق موقت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دولت ابلاغ شد. طبق این قطعنامه ایران تا زمانی که ایمنی تأسیسات هسته‌ای خودش رو تضمین نکنه به بازرسان آژانس اجازه ورود به کشور رو نخواهد داد. بدون همکاری مداوم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وظیفه نظارت بر تأسیسات هسته‌ای در کشورهای سراسر جهان رو بر عهده داره، چه آینده‌ای برای مذاکرات ایران با طرف‌های مقابلش از آمریکا تا کشورهای اروپایی قرار خواهد داشت؟ همکارم رویا کریمی مژ در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که تعلیق این رابطه چه مسئله‌ای رو برای ایران به دنبال داره.
با توجه به اینکه تمام کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند باید همزمان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی هم باشند، در این صورت لازم است که این یک قرارداد دو جانبه‌ای با آژانس منعقد کنند و بر اساس اون قرارداد به طور دقیق مشخص میشه که آژانس تحت چه شرایطی ناظر باشه بر عملکرد این کشورها بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، که مفهومش البته اینه که مثلا بازرسای این آژانس هر چند وقت یک بار بیاند کشور، چه دستگاه‌های فنی در اون کشور تأسیس بشه که بتونن تمام فعالیت‌های اتمی اون کشور رو نظاره بکنن، و آژانس وظیفه اولیه و اصلیش هم همینه که تایید بکنه که این کشور مورد نظر مثلا ایران از اون چارچوبی که پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی تعیین کرده خارج نمیشه و برنامه‌اش واقعا صلح‌آمیزه. و بنابراین تعلیق این مسئله، تعلیق همکاری یک کشور با آژانس در این زمینه معنیش این است که شما نمیخواید بازدشت‌های آژانس رو اجازه بدید از تحصیلاتتون بازدید بکنن، گزارشی به آژانس نمیدید و آژانس هیچ نوع کنترلی روی عملکردتون نخواهد داشت. اگر اینجور باشه در واقع کشور مورد نظر نقض کامل وظایفش رو کرده، هم بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هم بر اساس اون قرارداد دو جانبه پادمان اجرایی در واقع که هر کشوری داره با آژانس، نقض کرده این تعهد رو و به همین دلیل هم مسئله خیلی جدیه.
آیه محمودی، آیه گروسی در مصاحبه‌های بسیاری که بعد از حمله اسرائیل به ایران داشت تاکید می‌کرد بر این که گزارش‌های آژانس غیر سیاسی هست و هیچ دخالتی در تصمیم‌های سیاسی که گرفته میشه نداره، اما به نظر میرسه که این واکنشی که ایران داره نشون میده به نوعی داره پیوند میزنه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیمات سیاسی که از جمله حمله اسرائیل به ایران بوده گرفته شده. جایگاه سازمان انرژی اتمی از منظر حقوق بین الملل کجاست؟ آیا واقعا میتونسته مانع حمله اسرائیل به ایران بشه؟
پاسخ کوتاهش رسما نه، این کار نمیتونسته بکنه، ولی اگه من بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، در واقع سابقه اختلاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خیلی بیش از این حرف هست. اگر کتاب خاطرات آقای البرادعی رو بخونیم که یکی از بهترین مدیر کل‌های در واقع آژانس بود و این اختلاف ایران با بر اساس برنامه اتمیش با آژانس هم زمان ایشون شروع شد در سال 2003، کتاب خاطراتی که بخونیم متوجه میشید که چه فشاری روی مدیر کل هست از سوی کشورهای مختلف در مسائل مختلف. از جمله گلایه ایران مثلا این بود که پاره ای از این بازرسانی رو که آژانس میفرسته و تابعی کشورهای مختلف هستن، اینها رعایت این رو نمی کنن که اسرار هر کشوری رو فقط باید در اختیار آژانس بذارن و این اسرار از طریق این افراد به کشورهایی که نباید دسترسی به این مسائل داشته باشن داده میشه. و آقای البرادعی اینو خیلی دقیق نوشته بود که به ایران هم در پاره موارد حق داده بود که فشار روی البرادعی بوده که مثلا یک کسی حتما از ایتالیا یه شخص خاصی توی این به عنوان بازرس به ایران بره یا از امریکا یه شخص خاصی بره به ایران، که ایشون فکر میکرد که شاید دلیلی داره برای این تاکید. ایران این سوءظن رو همیشه داشته. آقای گروسی نسبت به آقای البرادعی و نسبت به آقای آمادئو که ایشون هم مدیر کل بود، این البته نظر شخصی منه، ضعیف‌تر عمل کرده، بسیار ضعیف‌تر عمل کرده در مقابل فشارهایی که روش بوده. و بنابراین این گزارش آخری که نوشته، ضمن این که گزارش سیاسی نیست و حرف ایشون درسته که گزارش‌های آژانس گزارش‌های فنیه نه سیاسی، ولی باز میگم اگه خاطرات آقای البرادعی رو بخونید ایشون توضیح میده دقیق که چطور این گزارش ها با چه دقتی روی هر لغتی که مدیر کل انتخاب میکنه باید فکر بشه که بهانه دست کشوری که میخواد مخالفت بکنه با مثلا برنامه اتمی ایران یا یک کشور دیگری بهانه دستشون داده نشه. و ظاهراً آقای گروسی این قدرت رو از خودش نشون نداده که مقابل این فشارها باشه و جوری این گزارش آخر رو نوشته که از دیدگاه ایران لااقل تعبیر شده که این گزارش بهانه کافی رو دست اسرائیل و امریکا داده که عملکرد خودشون رو توجیه بکنن بر اساس این گزارش.
آیه محمودی، به نظر میرسه مهمترین نمونه ای که سابقه قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشته کشور کره شمالی هست. به نظر شما آیا ایران با تصمیمی که گرفته مبنی بر تعلیق ارتباطش با سازمان انرژی اتمی داره مسیر کره شمالی شدن رو طی میکنه؟
بعید نیست. در ایران خیلی افراد بودن که این مسئله رو مطرح کردن که ایران علی‌الرسول باید از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج بشه و با آزادی کامل به برنامه بپردازه، ولی چون هنوز اینو نگفتم، من تعبیرم این است که نظر ایران اینه که شاید در مذاکراتی که با امریکا در پیش هست یک چنین تضمینی گرفته بشه، ولی ما از کجا بدونیم که اگه باز بازسازی بکنیم اینا رو فقط به مقصد صلح‌آمیز باز همین مسئله تکرار نشه. تا اون موقع که تضمین کافی و دقیق گرفته نشه، نمیخوان که اجازه بدن که باز آژانس برگرده و نظارت کامل روی برنامه هسته ایران داشته باشه.
اما آقای محمودی، ایران گفته که به طور موقت تعلیق کرده همکاری خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این تعلیق تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه و چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
نظر شخصی من است که اگر این تعلیق بخواد حتی در کوتاه مدت ادامه داشته باشه، 2-3 ماه حد اکثر، آژانس امکان اینو نداشته باشه که نظارت بکنه، به طور قطع ایران نقض کرده اون تعهداتی رو که نسبت به آژانس و به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای داره. و با این ترتیب برای ایران دو راه حل بیشتر نیست، یا اینکه مثل کره شمالی و لیبی بگه که من اصلا نمیخوام جزو پیمان باشم، بیاد بیرون با همه عواقب سیاسی که ممکنه پیدا بکنه، تحریم‌های متعدد و شدیدتر بین المللی، یا اینکه منتظر این باشه که باز امریکا و اسرائیل، حالا که یه بارم آزمایش کردن و دیدن که عملی است، میشه حمله کرد به این تأسیسات، مجددا دست به کاربرد نیروی نظامی بزن.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، از تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تأثیرات و عواقب آن گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
در پی هدف قرار گرفتن سردر زندان اوین در جریان حملات نظامی اسرائیل به ایران، جمعی از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب به همراه فعالان مدنی و سیاسی با صدور بیانیه این اقدام را نقض فاحش حقوق بشر و تهدید مستقیم جان زندانیان بی‌دفاع خواندند. امضا کنندگان با محکوم کردن این حمله از نهادهای بین‌المللی خواستن فوراً نسبت به حفظ جان زندانیان سیاسی در ایران واکنششون بده و مسئولان جمهوری اسلامی رو نسبت به عواقب چنین حملاتی پاسخگو کنه. گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی و از زندانیان پیشین در جمهوری اسلامی و از امضا کنندگان این بیانیه، و از او پرسیدم امضا کنندگان چه انتظاری از نهادهای بین‌المللی داشتند.
واقعیت اینه که نمیشه انتظار خیلی زیادی داشت، ولی الان توی شرایطی ما قرار داریم که وظیفه اخلاقی مونه که در مقابل بعضی از موقعیت‌هایی که پیش میاد موضع گیری کنیم. به عنوان کسانی که اون فضا رو، اون دیوارها رو، اون محدودیت‌ها رو تجربه کردیم، باید به گوش کسانی که مسئول هستن در جهان در حوزه حقوق بشر، حداقل ادعاش رو میکنن، باید این رو بتونیم برسونیم که آنچه که به شما نشون میدن از اینکه کسی آسیب ندیده توی اوین، یا از این که برخوردی که داره باشون میشه، یا اصلا از کلمه جابجایی استفاده شدن در خبر، حقیقتا منو آزار میده. از این که بگن زندانی ها رو جابجا کردن، جابجا شدن زندانی یکی از شکنجه هاییه که میدن زندانی، یعنی وقتی میخوان آزارش بدن از یک بند به بند دیگه میبرنش، از یک سلول به یک سلول دیگه میبرنش، و در نهایت جابجا شدن از زندانی به زندان دیگه تبعید کلمه مناسب هست در موردش. و برای زندانیان اوین اتفاقی که افتاده، اونها تبعید شدن به شرایطی که هر بار که خواستن که زندانی سیاسی رو شکنجه بدن یا آزار بدن، فرستادنشون زنان رو قرچک، مردان تو زندان بزرگ. برای خود من شخصا این بوده که هم وظیفه اخلاقی میدونستم که بگم چه فاجعه ای در پیش هست و چه اتفاقی داره میفته، و همین که این مسئله روشن بشه که آنچه که در اخبار میاد دقیق و روشن نیستش در مورد زندان.
خانم گورو، شما و امضا کنندگان این بیانیه اشاره‌ای داشتین که این حمله میتونه مصداق جنایت جنگی باشه، میشه در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
چرا تأکید بر اینه که این جنایت میتونه باشه؟ چون افرادی که در زندان هستن هیچ نوع امکان فرار ندارن، هیچ نوع امکان محافظت از خود ندارن. یعنی در مورد سایر غیر نظامیان هم این مسئله وجود داره، اما در مورد زندانی به واسطه اینکه جایی نمیتونه فرار بکنه، این باعث میشه که بشه چیزی مثل جنایت جنگی در موردش استفاده کرده. به خاطر همینم توی نامه تأکید شده که به جمهوری اسلامی فشار بیارن برای اینکه بخواد این شرایط رو تغییر بده، و اگه قراره که فشاری بر جمهوری اسلامی بیاد برای اینکه تغییری انجام بده، اینجا دقیقاً جاییه که باید قدم اول برداشته بشه برای اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن.
روز دوشنبه قبل از برقراری آتش بس در جنگ ایران و اسرائیل و اون حمله‌ای که اسرائیل به زندان اوین داشت، باعث شد که بسیاری از خانواده‌های این زندانیان از وضعیت اونها بی‌خبر باشن و همچنان نگران مهدی گورو از امضا کنندگان بیانیه‌ای که عواقب این حمله رو نشون میداد بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما 12 روز پر استرس در جنگ ایران و اسرائیل و ترکش جنگی که به مربیان و فوتبالیست‌های غیر ایرانی شاغل در پاشگاهی فوتبال ایران هم برخورد کرد. خیلی از اونها چمدون‌هاشون رو بستن که از ایران برن. شرایط جنگی تأثیرش رو در فوتبال هم نشون داد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
در 12 روز جنگ اخیر اغلب مربی‌ها و بازیکنان خارجی شاغل در باشگاه‌های فوتبال ایران رفتند، اما یک نفر آمد. مربی محبوب آبی‌های پایتخت ریکاردو ساپینتو. اعلام حضور ریکاردو ساپینتو پرتغالی در استقلال اتفاقی عجیب و متفاوت بود. اتفاقی که شاید واپسین نشانه از حضور خارجی ها در فوتبال بیمار و حالا جنگ زده ایران باشد. فوتبالی که بعد از 12 روز جنگ بیش از همه درونگرا شده است. بازگشت ریکاردو ساپینتو هرچند که برای استقلالی ها خبر خوشی بود، اما دیگر دستیاران خارجی او تا این لحظه حاضر نیستند به ایران بیایند و قید نشستن روی نیمکت استقلال قهرمان جام حذفی ایران در سال گذشته را زدند، باشگاهی که قرار است به زودی در آسیا هم به میدان برود. بعد از جدایی سرمربی فرانسوی سپاهان اصفهان و مدافع گرجستانی زوباهن، زمزمه‌های جدایی چند خارجی دیگر از جمله اسماعیل کارتال سرمربی ناماشنای پرسپولیس هم شنیده می‌شود. در پی درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، خروج ستاره‌های خارجی از فوتبال ایران شتاب گرفت. چهره‌هایی چون پاتریس کارترون، سرمربی موفق سپاهان، و ایسام بن یدر و ابوبکر کامارا از سپاهان اصفهان، دیمیتریوس و ساویو روبرتو از استقلال خوزستان و همچنین اندونگ ستاره استقلالی‌ها و شیمبا بازیکن قدیمی و ناماشنای فوتبال خوزستان از تیم‌های خود جدا شدند و تا اینجای کار آنطور که اعلام کردند بازگشتی در کار نیست. ریکاردو آلوز، انزوزی، یوان پولی و کیوین یامگا هم شرایط مبهمی دارند و زمزمه جدایی آنها و ترک ایران به گوش می رسد. از پرسپولیسی ها علاوه بر اسماعیل کارتال سرمربی این تیم، سردار دورسون مهاجم این تیم هم تمایلی به ماندن ندارد، در حالی که مدیران باشگاه برای نگه داشتن این دو خارجی تلاش می کنند. در 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که بیش از یک ماه پیش به پایان رسید، بازیکنان خارجی بسیاری در تیم‌های محبوب و موفقی چون استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان وجود داشتند. حالا حتی گفته شده که دراگان اسکوچیچ، مربی کروات تیم قهرمان لیگ برتر ایران تراکتور سازی، هم گفته که فعلا و تا آرام شدن اوضاع قصد ندارد به ایران برگردد و این کار تراکتوری ها را حسابی سخت می کند. موضوعی که در واکنش به آن مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز و هواداران پرشورشان قول دادند به سرانجام خوبی خواهد رسید. اما از میان بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران 48 نفر هنوز با باشگاه‌هایشان قرارداد دارند. حالا باید دید در شرایطی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل آتش بس اعلام شده، آیا بازیکن‌ها و مربیان خارجی به دلیل ترس از احتمال شروع دوباره درگیری در فصل پیش روی فوتبال ایران قصد دارند در باشگاه‌های ایرانی به کارشان ادامه دهند یا نه قید حضور در فوتبال ایران را زدند.
خب هر جنگی به غیر از زمان حال که پر از استرس و ترس و ویرانی است، آثاری هم داره که شاید روزها، ماها و حتی سالهای بعد خودش رو نشون بده و در سطح جامعه نمایان بشه. به نمونه صدر از خروج مربیان و فوتبالیست‌های غیر ایرانی از ایران گفت پس از جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل. اما حالا باید دید که این جنگ چه تأثیری بر اجتماع داشت، چه تأثیری بر سیاست داشت، چه تأثیری بر اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یعنی روی سفره مردم ایرانی داشت. جنگی که 12 روز طول کشید، اما آثارش باید ببینیم تا چند سال خودش رو نشون خواهد داد. خب با این گزارش از بنیامین صدر و به نیمه دوم برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. باز هم الهه روانشاد همراه ماست تا خبرهای بیشتر رو برای ما روایت کنه.
سپاسگزارم و عصر بخیر شنونده عزیز. ایران روز جمعه با ارسال نامه رسمی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حملات اخیر اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای، مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها شکایت کرد. در این نامه که خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر نوشته شده، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این حملات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل توصیف کرد. این شکایت در حالی ثبت شده که پس از چند روز درگیری اکنون آتش بس میان دو طرف برقرار است. اسرائیل و شماری از کشورهای غربی نگرانند که ایران در حال تلاش مخفیانه برای ساخت بمب اتم باشد. ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف غیر نظامی دارد. خانواده سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، روز جمعه خواستار ارائه فوری نشانه‌ای از زنده بودن آنها شدند. این درخواست پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران، جایی که این دو نگهداری می‌شوند، مطرح شد. فرانسه با محکوم کردن این حمله اسرائیل را متهم کرده که جان شهروندانش را به خطر انداخته. دختر ژاک پاریس گفت خانواده‌ها وحشت زده و مستعصل هستند و از مقامات ایرانی خواست برای آزادی فوری این دو اقدام کنند. آخرین تماس تایید شده با آنها 9 خرداد ماه در جریان یک ملاقات کنسولی بوده. خانواده‌ها خواستار حمایت دولت فرانسه از خارج کردن این دو نفر به دلیل وضعیت اضطراری هستند و همزمان درخواست رسمی برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در حال تهیه است. گروه‌های حقوق بشری تهران را به استفاده از بازداشت شدگان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی متهم می‌کنند، ادعایی که البته ایران آن را رد می‌کند. صادرات نفت ایران به چین در 20 روز اول ماه جاری میلادی به رکورد بیش از 1,800,000 بشکه در روز رسیده. داده‌های مؤسسه ورتکسا نشان می‌دهد این افزایش پیش از تشدید درگیری‌های اخیر ایران و اسرائیل و در پی افزایش تقاضای پالایشگاه‌های مستقل چین رخ داده. بر اساس گزارش شرکت کپلر، متوسط واردات نفت و میعانات گازی به وسیله چین از ایران تا 6 تیر ماه به 1,460,000 بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه گذشته رشدی چشمگیر داشته. به رغم این روند، تحلیلگران از کاهش صادرات نفت ایران در نیمه دوم ماه و در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به این کشور خبر دادند. تحلیلگران معتقدند ادامه وقفه در صادرات ایران میتواند باعث کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت نفت شود و وزارت بهداشت ایران در گزارشی رسمی اعلام کرده که در حملات اسرائیل به ایران 627 نفر کشته و 4870 تن زخمی شدند. این گزارش که تنها بر اساس آمار بیمارستان‌های تابع این وزارتخانه است، بیشترین آسیب دیدگان را مربوط به استان‌های تهران و کرمانشاه قلمداد می‌کند. استان‌های خوزستان، لرستان و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند و این در حالی است که نهاد حقوق بشری هرانا در گزارشی مستقل آمار واقعی کشته شدگان را بسیار بالاتر و دست کم 1190 نفر اعلام کرده است. از سوی دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تایید کرده که در میان کشته شدگان 35 فرمانده نظامی و 14 دانشمند هسته‌ای نیز حضور دارند. وزارت بهداشت میگوید اکثر قربانیان در محل حمله و پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان باختند.
الهه روانشاد بود و آخرین خبرهای امروز ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مقامات جمهوری اسلامی گفتند که حدود 400 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% رو پیش از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای اون کشور به مکان امن منتقل کرده بودند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته ایران فرصت خارج کردن اورانیوم غنی شده رو نداشت. اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش رو مطرح کردند که اورانیوم غنی شده ایران کجاست؟ گلناز اسفندیاری گزارش میده.
تأسیسات دورافتاده کوهستانی فوردو و دو مکان دیگر در ایران که ایالات متحده میگوید در حملات اوایل این هفته نابود شدند، اکنون در سکوت فرو رفتند. ایران در این تأسیسات تا به امروز کمی بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تولید کرده است که نزدیک به درجه ای از غنی‌سازی است که میتوان در بمب استفاده کرد. ریچارد نفیو که به عنوان مدیر امور ایران در شورای امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما فعالیت میکرد در این باره میگوید من فکر میکنم مطمئن ترین راه برای توصیف این وضعیت این است که بگوییم ایران میداند این اورانیوم کجاست، آژانس بین المللی انرژی اتمی و مردم نمیدانند و اگر آمریکایی ها و اسرائیلی ها چیزی بدانند نمیگویند. اورن ستر سرتیپ بازنشسته ارتش اسرائیل و یک کارشناس برجسته در زمینه مسائل ایران میگوید این احتمال وجود دارد که ایران در روزهای نخست جنگ آن را جابجا کرده باشد و ممکن است بخشی از آن را به مکان دیگری برده باشد، اما اگر چنین اتفاقی افتاده بود ایالات متحده و اسرائیل و سایر جوامع اطلاعاتی این اورانیوم را کشف می‌کردند. این نظامی بازنشسته اسرائیل اضافه کرد ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کردند که جای این اورانیوم غنی شده در تونل‌ها جای امنی است. در پی بمباران اول تیر ماه و 9 روز حملات اسرائیل که قبل از آن انجام شد، تحلیلگران اطلاعاتی، بازرسان بین‌المللی و کارشناسان هسته‌ای تلاش کردند تا دریابند که برنامه هسته‌ای ایران تا چه حد آسیب دیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر بر این اصرار داشت که بمب‌های ایالات متحده به ویژه به فوردو آسیب جدی وارد کرده است.
I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove.
آقای ترامپ روز 4 تیر ماه گفت این سایت از بین رفته و ما فکر می‌کنیم که همه چیز مربوط به برنامه هسته‌ای در آنجاست. آنها آن را بیرون نبردند. ما به ایران چنان سخت و سریع ضربه زدیم که آنها وقت نداشتند مواد غنی شده خود را جابجا کنند. تا کنون هم موضوع مکان اورانیوم غنی شده ایران مشخص نشده است. در بحث کلانتر در مورد اینکه حمله ایالات متحده چقدر قاطع و تا چه حد تعیین کننده بود، پاسخ به این پرسش که اورانیوم غنی شده اکنون کجاست بسیار مهم است. برآوردها حاکی از آن است که ایران با وجود اصرار به اینکه برنامه‌اش صلح‌آمیز بوده تا اردیبهشت ماه حدود 8400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشته است. بخش اعظم این مقدار اورانیوم تا سطوح پایین غنی شده که برای نیروگاه‌ها مناسب است. این موضوع طبق قوانین بین‌المللی مجاز است. اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همچنین 408 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تصفیه شده تا حدود 60% در اختیار دارد. اعتقاد بر این است که بیشتر این اورانیوم در مرکز تحقیقات و فناوری هسته‌ای اصفهان واقع در 405 کیلومتری جنوب تهران ذخیره شده است. اصفهان مورد اصابت موشک‌های کروز تاماهاک شلیک شده از سوی یک زیردریایی آمریکایی قرار گرفت. در همین حال بمب افکن‌های رادارگریز B2 برای پرتاب بمب‌های به اصطلاح نفوذگر خود به نتنز و فوردو عملاً به دور دنیا پرواز کردند. آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده در یک ارزیابی اولیه از آسیب گفت که مقدار نامعلومی از اورانیوم غنی شده با غنای بالا قبل از بمباران از فوردو خارج شده است. این آژانس وابسته به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، دریافته که این اورانیوم ممکن است به یک سایت سوم منتقل شده باشد که ایرانی‌ها از قبل در مورد آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعی نداده بودند. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، تاکید دارد که ارزیابی آژانس اطلاعات دفاعی صرفاً مقدماتی و غیر قطعی بود و یافته‌ها با اطمینان کم صورت گرفته است.
Still, this report acknowledges it's likely severe damage. Again, this is preliminary, but leaked because someone had an agenda to try to muddy the waters.
کارشناسان مستقل برای اظهار نظر در این باره جانب احتیاط را گرفتند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی یک اندیشکده واشنگتن که توسط دیوید آلبرایت، بازرس سابق سلاح‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی تأسیس شده، سوم تیر گفت با وجود ذخایر باقی مانده 60% و سانتریفیوژهای پنهان، ایران همچنان توانایی گریز و تولید اورانیوم با درجه لازم برای استفاده تسلیحاتی را حفظ کرده است. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل میگوید حملات به طور مؤثر برنامه غنی سازی سانتریفیوژهای ایران را نابود کرده است. مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایران به قابلیت‌هایی که قبل از حمله داشت نزدیک شود. در آستانه اول تیر ماه تصاویر ماهواره‌ای ده‌ها کامیون را نشان می‌داد که در جاده‌های دسترسی به تونل‌های منتهی به مجتمع کوهستانی فوردو صف کشیده بودند. برخی از کارشناسان گفتند که ممکن است این کامیون‌ها در حال انتقال خاک برای پر کردن ورودی تونل‌ها بودند تا از حملات هوایی یا حتی حملات کماندویی محافظت شود. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید قبل از پر شدن تونل‌ها این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها سعی کرده باشند اورانیوم غنی شده نگهداری شده در این سایت‌ها را جابجا کنند. به گفته جفری لوئیس، پژوهشگر کنترل تسلیحات در مرکز مطالعات عدم اشعه جیمز مارتین در مونتری کالیفرنیا، اما بیشتر اورانیوم با غنای بالا احتمالاً در اصفهان ذخیره شده بود که مورد اصابت حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. او در پستی در شبکه ایکس گفت که تونل‌های اصفهان مورد اصابت حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتند. جفری لوئیس گفت اکنون هیچ کس نمی‌داند اورانیوم با غنای بالای ایران کجاست. دو مقام اسرائیلی که نامشان فاش نشده است ادعا کردند که ذخایر اورانیوم 60% ایران و اورانیوم 20% غنی شده در اصفهان و فوردو دفن شدند و بازیابی آنها دشوار خواهد بود. این ادعا را وبسایت آکسیوس منتشر کرده است.
گلناز اسفندیاری در گزارشش به گمانه‌زنی‌هایی پرداخت در رابطه با اورانیوم با غنای بالای ایران که مشخص نیست کجاست. به هر حال تأسیسات دورافتاده کوهستانی فوردو و دو مکان دیگر در ایران که ایالات متحده اعلام کرده در حملات اوایل این هفته نابود شدن، اکنون در سکوت فرو رفتن. ایران در این تأسیسات تا به امروز کمی بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تولید کرده که نزدیک به درجه‌ای از غنی‌سازی است که میتونه در بمب استفاده بشه. درگیری 12 روزه ایران و اسرائیل با انتشار گزارش‌های رسمی و مستقل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، از آمار تلفات تا میزان تسلیحات استفاده شده در این جنگ. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
در پی آغاز آتش بس میان ایران و اسرائیل در صبح سه‌شنبه، ابعاد گسترده‌ترین رویارویی مستقیم این دو کشور از زمان انقلاب ایران تا کنون به تدریج آشکار می‌شود. درگیری که با حمله غافلگیرانه اسرائیل به تأسیسات نظامی و ترور فرماندهان ارشد نظامی آغاز شد، اکنون با انتشار گزارش‌های رسمی و مستقل تصویری نگران کننده از میزان تلفات انسانی، خسارات زیربنایی و قدرت تسلیحاتی دو طرف ترسیم می‌کند. اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت ایران، در جریان حملات اسرائیل به این کشور دست کم 627 نفر کشته و 4870 نفر زخمی شدند. بیشترین آسیب دیدگان از تهران و کرمانشاه گزارش شدند. اما این آمار تفکیکی میان نظامیان و غیر نظامیان ارائه نمی‌دهد. در این حال منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که در این حملات 35 فرمانده نظامی از جمله اعضای یگانهای موشکی و بسیج و نیز 14 دانشمند هسته‌ای کشته شدند. از سوی دیگر نهاد حقوق بشری هرانا با ارائه آماری مستقل شمار کشته‌ها را دست کم 974 نفر و مجروحان را 3458 نفر عنوان کرده. به گفته این نهاد دست کم 267 نفر نظامی و 387 نفر غیر نظامی کشته شدند. هرانا اعلام کرده که این داده ها را از طریق شبکه‌ای از داوطلبان و منابع مستقل غیر دولتی گردآوری کرده. اما در اسرائیل، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه 3238 نفر در بیمارستان‌های این کشور بستری شدند. در مجموع 28 نفر در اسرائیل جان باختند که فقط یک نفر نظامی بوده. این کمترین میزان تلفات اسرائیل در یک درگیری نظامی جدی از زمان تأسیس این کشور محسوب می‌شود. با این حال مقامات تأکید کردند که موشک‌های ایرانی این بار موفق شدند از لایه‌های متعدد سامانه‌های دفاعی عبور کرده و به ساختمان‌های مسکونی در شمال، مرکز و جنوب اسرائیل خساراتی وارد کنند. ده‌ها خانه به طور کامل تخریب شده و حدود 9000 نفر هم آواره شدند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که 4 زن عرب از یک خانواده در شمال اسرائیل قربانی حملات موشکی شدند. 7 نفر هم که شهروند اوکراینی بودند و برای درمان کودک مبتلا به سرطان به اسرائیل سفر کرده بودند، در بیت یام کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل، ایران در این جنگ حدود 550 موشک بالستیک و نزدیک به 1000 پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد. به گفته ارتش اسرائیل حدود 90% موشک‌های ایران توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شدند، اما 31 موشک به مناطقی در اسرائیل برخورد کردند، از جمله زیرساخت‌های حساس مانند نیروگاه برق در جنوب، پالایشگاهی در بندر حیفا، دانشگاهی در مرکز اسرائیل. 10 موشک نیز به مناطق خالی از سکنه اصابت کردند. در مورد پهپادها ارتش اسرائیل اعلام کرد 99% از 500 پهپاد را رهگیری کردند. تنها یک پهپاد به خانه‌ای در بیت شان اصابت کرد که خسارت سنگینی ایجاد کرده. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرده که طی جنگ 12 روزه با ایران بیش از 21,000 هشدار امنیتی به شهروندان اسرائیلی ارسال شده. ارتش اسرائیل برآورد می‌کند که ایران پیش از جنگ حدود 2500 موشک بالستیک و هزاران پهپاد در اختیار داشته. طبق این ارزیابی در جریان حملات حدود 1000 موشک منهدم شده. 2/3 پرتابگرها نیز نابود شدند و تنها 1000 تا 1500 موشک و حدود 100 پرتابگر فعال باقی ماندند. در زمینه پدافند هوایی نیز اسرائیل مدعی است که در جریان جنگ بر آسمان غرب ایران و تهران برتری هوایی داشته و بیش از 80 سامانه دفاعی ایران را نابود کرده. اگرچه رسانه‌های ایرانی مدعی سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی شدند، ارتش اسرائیل تنها رهگیری 2 پهپاد اسرائیلی را تایید کرده. قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 4 تیر ماه از اجرای حکم اعدام 3 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان ارومیه خبر داد. بر اساس بیانیه رسمی نهاد، این افراد به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق همکاری با دولت اسرائیل به مرگ محکوم شده بودند. با اعدام این 3 نفر، شمار اعدام شدگان به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل تنها در 2 هفته اخیر در ایران به 6 تن رسیده.
مهران کرمی از آمار تلفات و میزان تسلیحات استفاده شده در این جنگ و به هر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرده که اکثر قربانیان جان خودشون رو در محل حمله از دست دادن و تنها حدود 14% از کشته شدگان پس از ورود به مراکز درمانی جان باختند. بنابر اظهار نظر حسین کرمانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبکه ایکس، این امر نشون از عمق تخریب، آوار و آتش میده. آمار تفکیکی این وزارت خونه نشون میده که 49 تن از کشته شدگان زن، 13 تن کودک بودن. در میان مجروحان 185 زن و 65 نفر هم زیر 20 سال حضور دارن و دست کم 65 مجروح هم زیر 20 سال سن داشتن. البته آمار وزارت بهداشت تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداده، اما اونطور که منابع رسمی جمهوری اسلامی گفتن، از جمله اطلاعیه‌های سپاه پاسداران تاکید بر این داره که در این حملات 35 فرمانده نظامی از جمله اعضای یگان‌های موشکی و بسیج و 14 دانشمند هسته‌ای کشته شدند.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
با وجود تحریم‌های بین‌المللی، واردات نفت چین از ایران در ماه میلادی جاری رکورد تازه ثبت کرده. صادرات نفت ایران به چین به بیش از 1,800,000 بشکه در روز رسیده. داده‌های مؤسسه‌های مختلف و شرکت‌های رهگیری نفتکش‌ها نشون میده که پیش از تشدید درگیری‌های اخیر ایران و اسرائیل و در پی افزایش تقاضای بالایشگاه مستقل چین، این افزایش قیمت رخ داده بوده. گفتگوی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار و فعال حوزه انرژی و دیپلماسی، و علت این افزایش فروش نفت رو در ماه جاری پرسیدم.
ابتدای ماه جون یا همون جوان، وضعیتی که وجود داشتش در رابطه با فروش نفت ایران به چین این بودش که آمریکا فشار حداکثریش رو به شدت اعمال می‌کردش و شروع کرده بود به تحریم کردن این بوری‌های چای یا بالایشگاه‌های مینیاتوری چین. برای همین هم اونها بیشتر تمایل داشتن که سریعتر تا اونجایی که میتونن خریدشون رو انجام بدن و از این تحریم ها دوری بکنن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم میدونست که چیزی در راهی که به شدت زمینش خواهد زد و لاش دردسر بزرگی ایجاد کنه. شاید دقیقا هم نمیدونستن که چه اتفاقاتی توقع چنین جنگی رو نداشتن، اما شروع کردن به تخلیه مخازن سرزمینی، مخازنی که داخل خاک ایران داشتن، و این کار رو با فرستادن نفت به چین شروع کردن، افزایشش دادن. نفتی هم که ارسال میشد در اساس آمارهایی که منتشر شده، خیلی جالبه که دیگه کوپن مالزی پر شده بود، یعنی انقدر به اسم مالزی نفت به چین داده بودن که دیگه نمیتونستن بیشتر از اون به اسم مالزی بدن، و صادرات نفت عراق و امارات و چند جای دیگه به چین افزایش چشمی داشته که نشون میده ایران از پوشش اسم اون کشورها استفاده میکنه برای اینکه نفت به چین بفرسته.
آقای احمدی نیا، دونالد ترامپ بعد از جنگ اعلام کرد که حالا چی میتونه از ایران نفت بخره. فکر میکنید این صحبت چقدر میتونه تأثیر داشته باشه بر فروش نفت ایران و بر بازار نفت ایران؟
ببینید، نفتی که چین تمام این مدت از ایران تحویل گرفته، حالا اینکه پول داده یا نداده یا چقدر داده و چه شرایطی داشته، اون بحث جداگانه ایه، ولی در تمام طول دوران تحریم هیچ وقت دریافت نفت چین از ایران صفر نشد و همیشه مقداری دریافت میکرده. تا این چند سال اخیر که خیلی هم زیاد دریافت میکرده روزانه. اون چه که ترامپ داره میگه بیش از اون چه که به چین سیگنال باشه به ایران سیگناله، به خاطر اینکه آزاد شدن صادرات نفت ایران به چین چندان برای چینی ها مطلوب نیست. چینی‌ها زمانی میتونن تخفیف کلان بگیرن، بازی در بیارن سر باز پرداخت، هر جوری دلشون میخواد پولو بدن که ایران تحت تحریم باشه، ایران نتونه قانونن نفت بفروشه. ولی وقتی که این تحریم برداشته بشه واسه چینی‌ها مطلوب نیست. این بیشتر سیگنال به جمهوری اسلامی که خب حالا دیگه میتونید نفتتون رو بفروشید، پولشو بگیرید. مگر اینکه ترامپ بیاد بگه نه، شما فقط به چین میتونید نفت بفروشید. اگه اینطور باشه، اون وقت دیگه به این معنیه که جمهوری اسلامی رو کرده یک ملعبه‌ای در دست خودش واسه اینکه با چینی‌ها به توافق تجاری بره.
با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و ژئوپلیتیکی، به نظر شما آینده صادرات نفت ایران، حالا با تمام این مسائلی که وجود داره، هم صحبت‌های دونالد ترامپ، هم به هر حال خاص چین، فکر می‌کنید به کدام سمت بره؟
بازار نفت جهانی در حال حاضر بسیار شکننده است. یعنی تقاضایی که تو بازار وجود داره نسبت به تولید بسیار شکننده است با توجه به جنگ تجاری که ترامپ راه انداخته. و خب تا قبل از جنگ ایران چندین ماه بود که قیمت نفت نمیتونست خودش رو از مرز 62 دلار بالا بکشه برای نفت آمریکا، و به زحمت جنگ با ایران تونستن نفت رو برگردونن بالای 65 دلار 64.50. این به این معنیه که برگشت ایران به بازار نرمال جهانی قیمت جهانی نفت رو دوباره کاهش خواهد داد، مگر اینکه یک توافق تجاری بین آمریکا و اروپا و آمریکا و چین همزمان اتفاق بیفته که بتونه تقاضا رو تضمین کنه تو بازار. در غیر این صورت با تقاضای شکننده که وجود داره، برگشت ایران به بازار باعث افت قیمت جهانی نفت میشه. در نتیجه چندان تغییری توی سودآوری فروش نفت برای جمهوری اسلامی نمی کنه، چه بسا که به همین قیمت هایی که امروز دارن میفروشن مجبور باشن برای رقابت کردن تو بازار به همین قیمت بفروشن، چون ما سهم بازارمون رو از دست دادیم. کشورهای دیگه اومدن جایگزین ما شدن در بازار هند، در بازار اروپا و حتی در بازار چین هم اومدن جایگزین شدن. ژاپن و کره جنوبی رو هم که به طور کامل از دست دادیم، خب کار دشواری خواهد بودش که تو بازاری که تقاضا شکننده است بتونیم دوباره صادرات عادی داشته باشیم.
رسالت احمدی نیا، روزنامه‌نگار و فعال حوزه انرژی و دیپلماسی، از افزایش فروش نفت در ماه جاری میلادی از ایران گفت به رغم این روند، تحلیلگران از کاهش صادرات نفت ایران در نیمه دوم ماه جاری بعد در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران خبر دادن. تحلیلگران معتقدند ادامه وقفه در صادرات ایران میتونه باعث کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت نفت بشه. شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما.
سلام، من ساعت اول حمله اسرائیل به ولایت فقیه ابراز نگرانی کرده بودم که اگه ولایت فقیه از این جنگ جون سالم به در ببره، اون وقت ما ایرانی ها جون سالم به در نخواهیم. الان داریم میبینیم به گیرببندها و اعدامها و مجازات مردم شروع شده. سلام، من ساعت اول حمله اسرائیل به ولایت فقیه ابراز نگرانی کرده بودم که اگه ولایت فقیه از این جنگ جون سالم به در ببره، اون وقت ما ایرانی ها جون سالم به در نخواهیم. الان داریم میبینیم به گیرببندها و اعدامها و مجازات مردم شروع شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دنیای پر از نوتیفیکیشن های بیوقفه، ویدیوهای کوتاه و اخبار فوری بسیاری بر این باورن که توانایی تمرکز انسان رو به زواله. اما آیا این تصور واقعا درسته؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب گزارش شهرام ابراهیمی بشنوید.
شاید شما همین طرف و آن طرف شنیده باشید این ادعا را که میگوید دامنه توجه انسان امروزی 8 ثانیه است و حتی از تمرکز ماهی قرمز هم کمتر شده. اما بررسی پژوهشگران نشان داده این عدد نه از یک مطالعه علمی معتبر، بلکه از یک گزارش گمنام و بدون منبع دقیق آمده است. با این حال نمیتوان انکار کرد که تمرکز کردن در دنیای امروز دشوارتر شده. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا میگویند در سال 2004 یک فرد عادی حدود 2.5 دقیقه میتوانست روی یک فعالیت دیجیتال تمرکز کند، اما اکنون این زمان به کمتر از 50 ثانیه رسیده است. این نکته قابل انکار نیست که صدای دینگ و دینگ مدام گوشی موبایل ما و چرخه بی پایان تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی ذهنمان را مدام از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌کشاند. اما آیا این به معنای ضعیف‌تر شدن مغز ماست؟ دانشمندان می‌گویند خیر، آنچه تغییر کرده محیط ماست نه ظرفیت ذهنمان. تمرکز به عنوان یک فرایند مغزی هنوز هم ممکن است، اما سازوکار انجام آن در این روز و روزگار به شکل متفاوت عمل می کند. مغز ما امروز با محتوای بسیار بیشتری روبروست و ناچار است گزیده تر تحلیل کند. تحقیقات تازه نشان می دهد بسیاری از افراد به ویژه نسل جوان اگر موضوعی برایشان جذاب باشد می توانند ساعتها عمیق و متمرکز بمانند. مثال ساده برای آدم‌های این دوره و زمانه ممکن است نشستن در یک جلسه کاری یا کلاس درس طاقت فرسا باشد، اما تماشای پشت سر هم چند قسمت از یک سریال محبوب نه تنها برایشان آسان بلکه لذت بخش هم هست. به گفته کارشناسان توانایی تمرکز مانند یک عضله است. اگر این تشبیه را بپذیریم، توانایی این عضله با توجه دائمی به نوتیفیکیشن‌های مختلف و بعضاً بی‌مصرف و بالا و پایین کردن صفحه نمایش گوشی تحلیل می رود و طبیعی است که قدرت واکنش و تصمیم گیری چنین عضله‌ای به شدت کاهش می یابد. با این وجود محققین می گویند با تمرین می توان این عضله یعنی مغزمان را بازسازی و تقویت کنیم و برای این کار راهکارهایی وجود دارد. راهکارهایی مانند استراحت‌های بدون موبایل، تمرکز روی یک کار در هر لحظه یا حتی تعیین وقت مشخص برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند کمک کند تا دوباره بر ذهن خود مسلط شویم. در نهایت شاید بهتر باشد به جای آن که بگوییم تمرکزمان نابود شده، بپذیریم که باید تمرین کنیم چطور در عصر دیجیتال از موبایل‌هایمان در زمان‌های مشخصی بگریزیم و توجهمان را آگاهانه هدایت کنیم.
با گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانه.